الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين به تراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بحث در سفارشات امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود. کلام رسید به اوصافی را که برای نویسندگان و منشیان کارهای حکومتی لازم است مراعات بشود. فرمودند که اون کسانی را که میخواهی برای این کار انتخاب بکنی شخصی باشه که امتحان پس داده باشه، با افرادی صالح ارتباط داشته باشند، زندگانیش را بر اساس صلاح برنامه ریزی کرده و آن را اجرا بکنه. فانتی بلاکن اختبرهم به ما ولو للصالحین قبلک، چون نسبت به اعطای مناسب نوعاً عده‌ای که می‌خواهند خودشون رو نزد یک مقامی جلوه بدهند با او ارتباطی داشته باشند، گاهی ظاهر فریبی هایی دارند. و این ظاهر فریبی ها هم باعث رکود کار اصلاحی در جامعه می شود و هم راه‌های نفوذ خرابکاران رو باز می‌کنه. لذا کسی که می‌خواد همکارانی در این ردیف‌ها داشته باشد، حضرت می‌فرمایند که ببین که با چه افرادی این شخص مرتبط است. با انسانهای صالح که افکار شایسته و اعمال شایسته دارند یا خیر. این یکی از علائم که انسان بتواند به افراد اعتماد بکنه. لذا حضرت میگه که فعمد لأحسنهم کان فی العامت اثرا. و اعرفهم بالامانت وجها. علائمی را برای انتخاب این چنین افراد حضرت بیان می فرمایند. اولا کسی باشد که تأثیر گذاریش در مردم نیکو باشه، تأثیر خوب از جهت کاری در جامعه داشته باشند. یعنی خیر رسان برای مردم باشه، دلسوز حال مردم باشه. نشانه دوم این که ببین در امانت داری نسبت به کاری که به عهده او گذارده شده است چه چهره ای رو از خودش نشون میده. اون کسی که چهره اش در امانت داری شناخته تر است آن را انتخاب بکن. به هر حال اموری که در عالم هست برای ما از جانب خدای متعال امانت هست، چه از اموال و چه از مناصب و به گونه‌ای امور اعتباری که در نظام اجتماعی انسانها از داشتن آن چاره ای ندارند، مانند ریاست و امثال این اموری که هر جامعه ای به آن نیازمنده. و قرآن کریم هم وقتی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدا امر میکنه به شما که امانات رو به اهلش ادا کنید. مفهوم اولیه امانت این است که انسان از کسی چیزی میگیره به عنوان اینکه آن را حفظش بکنه، از تلف شدن ادای امانت از واجبات هم شرعی و هم اخلاقی که انقدر مهم است که اولیای دین علیه السلام فرمودند ما پایبند به ادای امانت هستیم، از هر کس که امانت رو قبول بکنیم هرچند از دشمنانمون هم باشد آن را به او برمیگردانیم. یعنی آنقدر مهمه ادای امانت، رد کردن امانت، که اگر کسی از این امر تخطی کنه از اصل فطری انسانی تخطی کرده. امام سجاد علیه السلام میفهمند که اگر قاتل پدرم شمشیری را که با آن پدرم را کشت به من به طور امانت بدهد و معناش این است که من هم بپذیرم، آن را حتما بهش بر میگردانم. از این امانت بین انسان‌ها بالاتر اون امانت الهی است که خدای متعال در بین انسان‌ها قرارش داده و با وثیقه‌های محکمی از این انسان پیمان گرفته که حتما آن را حفظ کنه و به اهلش برسانه. و دین و قوانین دینی از بالاترین امانت‌های الهیه که یکی از چیزهایی که بهش پرداخته می شود در سر پل صراط مسئله امانت هست طبق بعضی از روایات. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله می فهمد که اگر کسی امانت نداشته باشد ایمان نداره. و اگر کسی در قرار دادن امانت سهلنگاری بکنه و خیلی باکی نداشته باشه امانتش رو نزد هر کسی قرار بدهد، به گونه خودش هم از اصول امانت داری تخطی کرده که اگر امانتش ضایع بشود نباید کسی رو مذمت بکنه جز خودش رو. پس هم در دادن امانت باید انسان دقت بکنه، تضمین بگیره، هم اون کسی را که میخواد امانت نزد او به سپارد باید امین باشه. از این جهت علی علیه السلام به این مسئله خیلی عنایت دارند. از ویژگی‌های چهره نورانی نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله است که تاریخ نشون میده آنقدر این چهره مشخص بود که حتی دشمنان هم امانت هاشون رو نزد اون حضرت می گذاشتن، با اینکه از نظر فکری قبولش نداشتن اما از نظر شخصیتی قبولش داشتن. اون کسی که لازم است در مرحله اول امانت داری داشته باشد انسان مؤمنه، همونطور که انسان مؤمن از او توقع است صفات دیگر ایمانی رو داشته باشه، که اگر این صفات رو انسان مؤمن نداشته باشه، غیر مؤمن این صفات داشته باشه، باعث شرمندگی انسان مؤمن میشه. که به حال این صفات حسنه آثار مطلوبی هم در دنیا و به گونه ای در عالم آخرت داره. اون وقت انسان مؤمن ببینه که غیر مؤمن به گونه ای به آثار مطلوب این صفت خوبش رسیده، اما او از این آثار محرومه، گرچه آثار دیگری که آثار پا بر جا باشه برای ایمان هست، اما اینطور هم نیست که حالا انسان ادعای ایمان بکنه و خیلی پایبند به اوصاف اهل ایمان نباشه و این ایمانش هم محفوظ بمانه. نه، این تحذیر رو هم دادن. یکی از مسائل مهم امانت داری ماها خیلی باید بهش مراعات بکنیم گفتاره. انسان برای یه رفیقی داره، یه چیزی ازش سر میزنه، خدا نکرده خیانت بکنه بهش، بده به دیگران بگی، آب روش بریزه. یا یه کاری کرده، حالا خیلی خلاصه قبیح هم نیست، اما این به نظرش قبیح میاد، این رو بره به هر حال مخفی هم بوده به دیگران بگه، منی که اطلاع پیدا کردم این یک امانتیه. اگر عیبش باشه که خب غیبت است و اینها، عیب نباشه این برات افشای سره، اینا رو خیلی باید دقت داشته باشیم. در روابط خانوادگی، در روابط دوستانه، انسان ها به این مسائل مبتلا میشن. رضا رسول خدا صلوات الله علیه و آله در یک بیانی میفهمند که کسی که امانت را کوچک بشمارد و سهلنگاری بکنه تا اینکه به هر حال هلاک بشه، این از ما نیست. با این معنای وسیع امانت و نگاه بکنیم، و تنها پول رو کسی به کسی میده امانت ندانه. خب علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه میفرماید کسانی رو برای نویسندگی در کارهات انتخاب بکن که اینها باید حال امین باشن، مطالب رو دقیق بنویسن، مطالب بر حال دقیق رو به تو برسانن تا تصمیم گیری صحیحی انجام بدی. این شخص باید به گونه ای باشه که ازش، از کارهاش، از رفتارش بفهمی که دلسوزه مردم است و به امانتداری معروفه. اگر چنین کسی رو انتخاب کردی، حضرت فرمود که فإن ذلك دلیل على نصیحتك لله ولمن ولیت امره. اگر در انتخاب چنین کسانی دقت کردی، نرفتی هر کسی رو از دم آمد رفیقت بود یا فامیلت بود آوردی تو این کار، گفتی حالا اینم یه نونی بخوره. بله، باید به هر حال انسان به فکر رسوندن خیر به دیگران باشه، اما شرایطی داره، هر جایگاهی یک شرایط خاصی داره، باید امتحان پس داده بشه در این مناسب مهم که تأثیر سوء اجتماعی میگذارد اگر تخطی بکنه، اگر درست حرکت بکنه تأثیر اصلاحی میگذارد، هم تأثیر اصلاحی فرهنگی، هم تأثیر اصلاحی اقتصادی و تأثیرات دیگر. ولی اگر این کار رو دنبال کردیم، با این خصوصیات حرکت کردیم، معلوم می شود که دلسوز دستورات خدا هستیم و خیرخواه اون حاکم بالاتر از خودت هستی، یعنی من علی. چون به هر حال همه ی حاکمان حاکمیتشون توفیلی حاکمیت خداست، تو حاکمیتش به ذات و خدای متعال جز خیر و خیرخواهی برای بندگانش نمیخواد و همه این دستوراتی هم که داده همش نصیحت است و اولیای او در مرتبه دوم از حاکمیت قرار دارند که باید نماینده حق باشند در حاکمیت و اوصاف حاکمیت. لذا شایسته تر از رسول خدا و امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام در این امت کسی نیست و پس از ایشان کسانی که در این اوصاف بیشتر نشان دهنده اوصاف مولای خودشون باشند. اینها نزدیکترند از جهت هم فکری و روحی به سلامات بفرست. به موالیانشون و هم از جهت ظاهری و امور خلاصه اجتماعی و اعتبارات اجتماعی که این مناسب اجتماعی از امور اعتباری است که متقوم است به اوصاف حقیقی، امانتداری از اوصاف حقیقی است که حالا چه کسی این منصب اجتماعی رو داشته باشه یا نداشته باشه، این صفت او رو به قرب الهی میرسه. اون وقت کسانی که بخواهند به این مناسب اعتباری هم برسند، داشتن این اوصاف برای ایشان اولویت می آورند. که اگر این اوصاف رو در مناسبشون به کار ببندن به طور دقیق، این منصب اعتباری که در نظام اعتباری بر حال کارسازه تأثیر حقیقی در وجود اونها میذاره. بله، این یک بیان خیلی دقیقی است، مانند سایر بیانات ائمه و علی علیه السلام، که انسان هر مقدار بخواهد اون اموری را که خدا و اولیاء الهی فرموده اند دنبال بکنه و پیاده بکنه، این امر نشانه خیرخواهی اوست، نشانه این است که او در مسیر خیر است. و اگر هم به حسب ظاهر موفق نشه آن را پیاده بکنه، اما با تمام وجود در این جهت خودش را قرار بده، این به نتیجه خودش رسیده. مثل اینکه شما نصیحت خودت رو بکنی و خودت هم در مسیر اون نصیحت باشی، اما دیگری خیلی متأثر نشه از اون نصیحت، شما ضرر نکردی، طرف مقابل ضرر کرده. فرمودن انسان نصیحت خواه باشه، نصیحتگر باشه، اول نصیحت خواه باشه و سپس نصیحتگر. این نصیحت را، خیرخواهی را دوست داشته باشه. اون وقت چنین کسی قهرن وقتی دید کسی در مسیر شر هست، خیر او را هم پیش پای او میذاره. البته ممکنه بعضی چهره نفاق از خودشون نشون بدن، در واقع در مسیر خیر نیست، اما به حسب ظاهر خودش رو خیرخواه نشون میده تا دیگری به چاله بندازه. شیطان از این قبیله، انسان‌های شیطان صفت از این قبیله. اصلا تو مسیر خیر و کمال نیست، چون خودش این مسیر نیست، دیگری هم میخواد تو این مسیر نباشه، اما نمیتونه مستقیم بگه تو این خیر و کمال رو دنبال نکن، چون اینو مقابله میکنه باها. لذا با یک رنگ و آب خیرخواهی میاد جلو. حضرت آدم علیه السلام میگه مگه شما نمیخوایی به طور ابدی؟ خدا نگفته گندم و نخور که همیشه باشی؟ نه، اینو بخور همیشه هستی. از اون طرفیش خلاصه الغا کرد. خب حضرت آدم علیه السلام هم تازه به این عالم اومده، چهره موجودات این عالم رو ندیده، صفای مطلقه. طبق بعضی از روایات قسم هم خورده شیطان، ایشون گمان نمی کرد کسی سوگند دروغ به خدا بخوره. خوش باور، زودی باور کرد کلام شیطان. خب بحث چی بود؟ این بود که اگر انسان در مسیر پذیرش فرامین خدا و اولیاء الهی باشه باطنن و ظاهرن، این معلوم شد که ارتباط باطنی و واقعی با خدا و اولیاء الهی داره. لذا هر جا از هر کس نصیحت رو بشنوه میپذیره. ما فرمایشات حضرت رو که بیان میکنیم گاهی در موارد جزئیه، اما سعی میکنیم اون قواعد کلی هم ازش استفاده بکنیم. این فرمایشات رو در جاهای دیگر هم سرایتش بدیم، چون فرمایشات حضرات قابل چنین سرایتی هست. خب میفهمن که بعد از این که صلوات بفرستن، آمین می‌فهمند که بعد از این که امتحان کردی همکارانت رو، تعبیرات لطیفی دارند. ما خیلی تعبیر در این بیانات نداریم که تعبیر زیر دست کرده باشیم، نوعاً الان این همکار رو ازت بیان میکنه که به الان زندگی اجتماعی، روابط اجتماعی، تشکیلات سیاسی یه تعاونی لازم داره. هر کسی یه کاری میکنه، منتها یک فکری رو در رأس میخواد که تنظیم بکنه دیگران را، اما این معناش این نیست که حالا این هم خودش رو در رأس ببینه. خب در رأس این رو باید قرار داد، اما این هم خودش رو در رأس ببینه، دیان رو زیر دست خودش ببینه، نه چنین تعبیراتی نیست. اینها جنبه های به هر حال تربیتی داره ها. لذا فرمود که وجعل لرأس کل امر من امور که رأسا من هم لا یقهره کبیرها و لا یتشتت علیه کثیرها. قرار بده برای در رأس هر کاری از کارهات از این افراد متعهد یک شخصیتی را که کارهای بزرگ اون رو به عجز در نیاری، مغلوبش نکن. یعنی هر کس که میخواهد در رأس کاری قرار بگیره که کار در حال مهمی رو انجام بده، باید با تلقین این مسئله که کار هر مقدار باشه او انجام بده، با این دیدگاه وارد قبول منصبها بشوند. یعنی انسان ضعیف و نفسی نباشه، یک کار کوچک خیلی بزرگ براش جلوه بکنه، خودش رو درمانده ببینه در رابطه با این کار کوچک. یک شخصی باشه که به هر حال ظرفیت زیادی داشته باشه برای پذیرش این منصب. که کارهای مختلف که براش میرسه او رو پراکندش نکن و فلا یتشتت علیه کثیرها. و مهما کان فی کتابک من عیبن فتقابلت عنه الزمته. بله، خلاصه میخوان بفرمایین که انسان باید دقت داشته باشه، خیال نکنه که وقتی کسانی را انتخاب کرد دیگه کار از تحت نظارت او دیگه خارج شده، مسئولیت به گردن معاونینه، اون همکارانه. حضرت میگن که نه، یک ارتباط تنگاتنگ است بین همکاران و اون کسی که در رأس ارتباط این همکاران است، لذا باید یک نظارت دقیق بشه. هر زمان در نویسندگانت یک عیبی دیده شد و از دیدگان تو غایب شد، تو ملزم بر اون میشی، یعنی میان یقه تو رو میگیرن، تو مؤاخذه میشی. این دستورات بسیار دستورات دقیق و نورانی، هم تعهدات اجتماعی میآورند و هم تعهدات شرعی میآورند که دیگران در نظام مدیریتشون فقط به هر حال مدیریت دنیایی توجه دارن، به این نکات دقیقاً توجه میکنن، اینها را تا یه حدی خلاصه مراعات میکنن، به صورت قانون ضوابط دستورالعمل در میارن، اما ما تمامی این مسائل رو به صورت هم سیستم هم قانون جزئی در فرمایشات نورانی اولیایمون مخصوصا علی علیه السلام داریم و بالاتر از این اینکه این فرمایشات بر ما حجته، به این معنا که ما نمیتوانیم راهکار دیگری را در زندگانی اجتماعی و سیاسیمون به کار ببندیم به بهانه اینکه نمیدانستیم یا نداشتیم. هرچند خود آن حضرت موفق نشد و فرماندارش موفق نشد این رو پیاده بکنه، لکن این یک سند زنده است برای در حال نظام شیعی، مانند بقیه دستوراتی که از لایحه این خاندان رسیده و خودشون پیش قدم بودن در عمل و پیاده کردن آنها، چه در جنبه های اجتماعیش چه در جنبه های فردیش. که اگر زمینه‌ای برای پیاده کردنش فراهم شد، این حجت بر ما تمامه. ما مثل کسانی که در این نظام نیستند و این مطالب در دسترسشون نیست، نیستیم. ممکن است یک شیعه‌ای در گوشه دنیا به هر حال یک درک‌های ساده‌ای از مسائل اهل بیت علیهم السلام داشته باشه، به اون سعادت خودش برسه بعد از فوتش، اما ما نباید خودمون رو با اونها مقایسه بکنیم. مسئولیت ما بسیار سنگینه، مخصوصا اون کسانی که جاده رو صاف کردند، برای اینکه هم از نظر فرهنگی، هم از نظر اجتماعی و بالاترش از جهت سیاسی این مسائل قابل طرح و اجرا بشه. ما هیچ عذری نداریم که نمیتوانستیم، نه میتوانیم، منتها هواهای نفسانی نمیزده، خودخواهی ها نمیزده. گاهی کچفکری ها نمیزده. آقا ما در قرن 21 هستیم، ما باید با زمان حرکت بکنیم. این مطالب مال اون زمانی است که سیستم خیلی بسته بوده، از اینجور حرفای بیهوده. خب این سیستم باز کی به ما داده؟ افکار بشری دیگه، فوقش بگیم مصلحان بشری، خیلی حمله به صحت بکنیم. با اینکه اینجنین اگر دقت بکنیم زیربنای بعضی از تئوری‌های مدیریتی یا مسائل دیگر بر اساس نظام‌های فکری طاغوتی استعماریه ارائه شده، ما هم خوشمون میاد میگیم بله این رو بپذیریم، اما میریم بیا بر اساس سیستم سرمایه‌داری که تو محتواش استثمار و استعمال هست، یا هر حال سوسیالیستی و اینها، اما اون دیدگاه های دقیق نظام اجرایی دنیایی که ما را به نظام اجرایی دقیق آخرتی میرسانه که فرمایشات نورانی اهل بیت علیهم السلام هست، از اینها ما غافلیم. دیگران بیان روی اینا کار بکنن، از اینا برای ما سیستم بدن، ما هر حال بریم از جای دیگه ترجمه بکنیم، وقت اونا تو سر ما بزنن شما ترجمه هم اشتباه کردید. بفرموده امام رضوان الله علیه هم منابع ما رو میبرن، هم از منابع ما استفاده میکنن، تو سرمون میزنن، و همین که ما رو به استثمار میکشن که از منابع خودمون کار بکنیم به نفع اونا. این چنینه دیگه. وقت با چنین تفکراتی بخواد انسان رابطه داشته باشه، همین که اسم بفرموده رهبر بزرگوار انقلاب مذاکره میشه، لبنوکه ها آبیزون میشه، طرح ها ریخته میشه دیگه، بله ما یه نونمون تو روغن میشه. اینجا واقعا برای مردم دلشون میسوزه و احساس خوشحالی میکنن در این مسائل. خدای متعال به حق اولیاش و همه ما بینش علوی و عمل کرده اون حضرت رو عنایت بفرمایید. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك فرعا وتمتعه فيها قليلا.
دارد نگاه عاشق تو خیلی شد صبحی این شب خودتان خوده بیار صبحی به این شب هجران این چشم ها رای شما گریه می کند این چشم ها برای شما گریه می کند آبی به دیده ها به پریشان بده بیار عمریست کاسه های گداییست دستم عمریست کاسه های گداییست دستم روزی ماز بوشه دامان بده بیا یبن الحسن از فاطمه بوی تو را می شود شنید صاحب ازا به محفل ما جان بده بیا از ته دل به بو آواز چقدر التماس کنه زر نرجس خاتون حد چقدر این اندازه اصرار کرده بودم جوابمو گرفته بودم آقا صدای مادرت از دور میرسه بر دردهای فاطمه پایان بده شهر تاریک و جگر سوخته از حرم شب افروخته آری دل شب آمده اما همه بیدار و پریشان و گریان همه طفلان چه شده خواب پر زده از دیده پژمرده هر کودک نوزاد در این دنج غم آباد همه خسته و آزرده و آشفته از آبای حزینی و غریبی که ز یک خانه در سوخته می آید و اندوه دل افزاید و غم زاید و غم بارد و بند دل هر طب کند پاره به گهواره و بیچاره شود زاش نود هر که به هر جا بود. اما چه شده ارگه بر خانه بود منتظر است کی به سر آید. همه مشتاق زمانی که بیاید و پر از شکوه و اندوه و شکایت. یا زاد نظر همه شهر که او بس کند این گنگه و خاموش شود یا که رود. آه مگر کیست چه زخمی به دلش آمده جرمش چه بود چیز گناهش که همه منتظر مردن اوید. خدایا آقا جان نایتی روزه مادر مظلومت رو میخوانی صبح جان. کیست اینجا دل این خانه نزدیک به مسجد بر این کوچه بنبست و تاریک و رهزنگی و باریک. ببین دخترکی چار قدی کرده به سر در غم مادر که مریض است و به بستر و اسیر است. در این لحظه به تب لحظه چنین سرخ چنین زرد پر از زرد پر از درد نه جانی نه توانی همه تن خود دل افسرده و پشمرده هر از گاه چه کوتاه به یک آه جواب همه ی خواهش این دختر دلخسته داد. گاه به او شاید و گاهی رود از او. نه اینطور فایده نداره بچه تنها با مادر مریضشو نمیدونم دیدی یا نه. نوزلش سر میره به مادرش میگه مادر پشتو مادر کجا درد میکنه. دو چشمان پر از غصه او مادر برخیز لبی تر بکن از جرعه آبی و جوابی بده بر چشم تر و ملتمزم. ای همه خم ای قدر خم منتظرم صاحب نبایی و دعایی تو بخوانی و بمانی نه قضایی نه صدایی. چه کنم با که بگویم که سماییست کنار منی و روی تو نادیده اما حسرت لبخند تو نه نیم نگار تو مرا کشت. سماییست که در حسرت دستان تو گیسوی من آشفته بود سماییست که در حسرت دستان تو گیسوی من آشفته بود نابافته است. چه میشد که دوباره بکشی شانه بمویم زنی بوسه برویم بدوم گرد تو بازی بکنم بدوم گرد تو بازی بکنم باز در این خان ولی هم شکستی و نشستی و ولی هم شکستی و انگار دیگه زینب هم فهمیده دیگه این عادت براش ولی هم شکستی و بشستی و و گرفتن زلب های من آن خنده و اکنون شده چشمان تو کمسو شده زخمی تنت از سینه و بازو رخ و پهلو من همو چشمه ای از خون تو ای وای از این بستر خونبار از این لحظه غمبار که تب داری و بیداری و بیماری و من می نگرم بر پر این سوخته معجر که نهان از دران کرد زلف سفیدت و عیان است از آن خون چکیده به بستر شانت از گوشه زخمی که گمانم اثر ضربه دستی تو بیهوشی افتادی به یادم قبل آن روز همان روز که لرزیدم و دیدم وز در رفتی و همان روز که لرزیدم و دیدم پس در رفتی و گفتی که علی هست امیرم همه شوق و فناه و همین بود گناه که در آتش شد و افتاد به رویت که در آتش شد و افتاد به رویت نفست مان در آنجا به گلویت شرر افتاد به مویت شرر افتاد به مویت بس تو مادر وقتی زرد را روی بالش میگذاری آنقدر می ترسم که دیگر بر نداری تو آفتاب روشنی در خانه تو آفتاب روشنی هرچند تا شب طولانیه دو خط آخر شرف دعا انقدر زحمت می کشی باد از رایت تا شانه را یک مرتبه بالا بیارم نمیخوام گفتم موام و شونه گفت کم فکر گیسوی پریشان حال من با اصلا بیا و فکر کن دختر نداری اصلا فکر کن که تو دختر نداری اینجا دید لحظه پر از غم مادر اینجا دید بستر پر خون مادر اما بمیرم یه روزم مادرشو صدا کرد کجا کنار گودال قتل ما با مادر بیا ببین چه به روز حسین رو بودم همه فریاد بزنیم یا زهرا
Oh, God, the Lord.
نشسته میخوانه زفز راز آن پرسیدم و گویا نمیدانه با منم که حرف نمیزنه از قصه هاش برام نمیگه نفس از سینه‌اش آید به سختی گشت معلومم یا صاحب زمان آجر کلا نفس از سینه‌اش آید به سختی گشت معلومم که بیش از چند روزی پیش ما دیگر نمی‌ماند دیگه مردم مدینه راحت میشن اومدن خدمت امیرالمومنین یا علی به فاطمه بگو یا روز گریه کنه یا شب از گریه های خانمت ما رامش نداریم افت شما اما تو این یه جمله عمده قصه‌های دختر نمایان میشه به جان من تو لب بگشا مرا پاسخ بده فزر یه چیزی داره وجودم و آتش میزنه به جان من تو لب بگشا مرا پاسخ بده فزه که دیده مادری از دختر خود رو بگردانه یا زهرا مادر لباس رفتن خود را به تن مکن بالت شکست آرزوی پر زدن مکن بالت شکست آرزوی پر زدن مکن مادر به فکر بی کفنی حسین ما را کفن نکرد تنت را کفن مگو ما را کفن نکرد تنت را کفن مگو ناله بزن هر جان شستی وعدم و اینجالا قبرستان بقیه دست بندازیم تو شبکه های دیوار بقیه ناله بزنیم یا فاطمه زهرا یا فاطمه جانم این جمعیت تو این صدا یا فاطمه این یه جمعه که میخوام بگم همه بلدید یا چه دیدید ثوابش به روح حضرت آقا
حاج آقای تحریری، مرحوم پهلوانی، دو یادگار امام، حضرت امام، همه شهدا، رفقا، پدر مادرها زیر خاک خوابیده ها فیض ببرن. ای دخت شب بدها یا فاطمه
المستودع فيها فأجلنا يا الله